بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس استاد موسوی فقه حکومتی 27 آبان 99.
یه شریعتی جدای از زندگی دیگه، یه سری دستوره، شما برو اونا رو روایت کن. حالا اسلام بقیه هم سپرده به اولا دیگه، مثلا اگر اقتصاد اینطوری شد تو برو ببین اقتصادی استفاده کن. ولی این مدلی که الان ما بیاریم مثلا تو زکات بگیم آقا سنت اینه، فریضه اینه، تو سنت شاید بتونی دستکاری کنی، نمیدونم از یه مدل دیگه اینه که حالا ما میگم ما کسی از علما داریم این مدلی کار کرد، چون خیلی کار سخت میشه. این تو اون مدلی که میخواستم ببینم حالا حضور رو از بالا برسی یا پایین بری، مثلا فقط تحول سر خودشون رو میکشتن علما تا حجیت یه چیز رو اثبات کنن، یعنی برو رجال رو ببینی، نمیدونم کار فرسی و کار فلاق رو اصلا ساعتها یه آدم بر میزن ولی یه فرد فرقی رو مثلا نظر بده. وقتی این مدلی میشه ما اینجا مثلا خب شاعر اینجا میخواست این کار رو بکنه، اینجوری مثلا فرد رو برطرف بکنه، یعنی اصلا انگاری اصلا نمیشه دیگه اونجا خودی داره، خیلی کار سخت میشه، چی کار باید کرد؟ من یه وقتی از من همجوری میشینم احتمال میدم، یا خب این احتمال هایی بوده یا این احتمال بوده، وقتی بخوام به یعنی برسیم به قطع برسیم چجوریه اینجا؟ امکانش هست؟ داریم تو سنم بردم با کسیم؟
از منظرتون که نگاه کنیم دو فقا خارج از بحث فقه به طور کلی، یه وقتی از شما با مجموعه از سوالات مقرنش نرفید، بعد برای تک تک اینها یه پروژه تحقیقاتی تعریف میکنیم، یک دامنه یه وسیع از تحقیقات و مسائل مطرح میشه، یه نفر میاد یه راهبرد متفاوتی رو اصلا در پیش میگیره، از یک وقتی به اون نقطه میرسه کلن همین مسائل تحقیقاتی همه جمع میشه. شبیه بحثه نظامی استراتژیکه، شما تو بحثه نظامی یه منطقه رو میخوای بگیری، یه وقت هست شما تو این منطقه مثلا این شهر رو پرس رو میخوای بگیری، شهر رو قام یه از افتاد دو تن راه گردی شکی یکی بلاخره تو بیابونا، حتی اگه بتونی یه نادا نیرو از پشت کوه بفرستی، بعد شروع میکنی دیگه موزه به موزه، سنگر به سنگر، بخش به بخش این شهر، حالا مثلا این تیکه آذر گرفته شد، این تیکه نمونم پردیسان رو گرفتن، درگیری الان تو فلان خیابون و فلان خیابونه مثلا پردیسان، تا مثلا شما دیگه بیا کل این شهر رو بگیری دیگه، تو هر کنون از این هم یه مسئله داری دیگه، آقا میگی تا وقتی که من این مسئله رو حل کنم، تا وقتی اون مسئله رو حل کنم، یا پسش کلا میگه آقا بکنی آقا من اصلا این بینا کاری ندارم، استراتژیک ترین نقطه قوم کجاست؟ میگه کود دو برادرونه، آقا بیا کود خزره، یا تا من بی سر صدا نفرات رو میبرم بدون هیچ تحریک کنندگی میبرم رو کود خزر مستقر میکنم، از اون نقطه کل شد زیر آتش منه، گرفتیم؟ بعدش یه شهر دست توه. حالا خیلی از مسائل فقهی ما به واسطه یک مثل این میمونه که طرف کلیدو که پیدا شما های از در میره پنجره میری از جای مختلف میری بالاخره میخوام بیای تو، یکی به جایی که این هم وقت بذاره وقت بذاره رو این چیز ساختن این کلیده، کلیدو میندازه در باز میشه دیگه، در باز شده دیگه، تو وقت فقهی ما هم نداریم، میبینی سالها در مورد یه مسئله بالا پایین نزه بر شما این چه همه احکام داره، یه دفعه یه کلیدی که میداده در که باز میشه دیگه، شما الان دیگه همچین مسئله ای نداری، کلا مسئله رفت هوا بالکل. مواجه حضرت امام با فقه همین میشه گیرو داره، امام از یک منظری داره، امام خمینی رحمت الله علیه از یک منظری به فقه نگاه میکنه که اگه شما بیای توی اون منظر خیلی به سرعت اصلا حل میشه، یعنی استنباط فقهی شما خیلی تسهیل میشه، برعکس قبول دارم مقدمات زیادی رو باید طی بکنیم، اما این مقدمات رو بقیه هم باید طی بکنن تو بقیه بحث فقهی شما، ما هم کار رجالی میکنم، اونا هم کار رجالی میکنم، ما یعنی همه کارهایی که تو فقه جوانی انجام میشه ما باید انجام بدیم، الان همینجا الان چیکار میکنیم، روایت میکنیم، سندش رو بررسی میکنیم، ولی نگاه ما نسبت به سند یه نگاه صفر و یکی مکانیکی نیست، خب با خیلی واقعی تر داریم شبیه شد همسوری داریم نگاه میکنیم، دوم این که کور نیستیم، یعنی میدونیم کجا داریم میریم، در مورد چی داریم بحث میکنیم و میخوایم به چه نتیجه برسیم. مسیر هم برامون شفاف و واضحه. توی تاریخ فهم ما داشتیم مواردی که از این منظری بحث میاد توی نقطه راهبردی قرار میگیره، اون راهبرده چون مسئله را حل کرده بعدن بقیه مسائل به تبع اون داره حل میشه. فقه حکومتی یه راهبرد بالا سرش هست. اینترنت شاید بیان تو این طبقه بحث بشه. دوستان قطعی اینترنت زیاد دارین شما؟
اینجا رو بیانی خودن
تو این طبقه طبقه دو
میشه.
وقتی که قطع میشه دیگه از اینترنت هم نمیده، میره تو حالت لیمیتر. آره؟ اکسس پوینت رو استری استارت میکنیم؟ نه مشکل اساسی
یه بار خاموش میکنیم درست میشه.
مشکل اساسی خب حالا باید حل میشه بگه ایشان. از نظرتون
خواستم وقتی یه آزگوری نداره که ما با یه روی کرد یعنی اینکی زدیم داریم وارد فرم میشیم یه جوری حست، یعنی حسی نه میتونیم پاسخ خوب باشیم که ما نداریم تحمیل میشونیم به
خارج از ما یه چیزی رو یه جای بار گذاشتیم بعد حالا داریم میام اینجا همه اینطور رو
جواب دادیم خودتون.
خب نه کجا بار گذاشتیم
همه یه جای دیگه یه باری رو زدن حالا دارم خیلی کنده آقا همه یه بار رو یه جای دیگه زدن دارم میگن اصلا یه ذهنیتی داره این ذهنیتی از کلم طرف یه تصویری از خدا داره این تصویری هم که از خدا داره داره میاد تو فقهش کار بکنه یه تصویری از زندگی شهری داره این تصویری که از زندگی شهری داره میاد کار میکنه یه تصویری از حکومت داره یه تصویری از سیاست داره میاد تو فقهش تو نمازه تو همه احکامش یا پیش‌فرضای پیش این آدم ها اینطوره پیش‌فرضا جدا بکنی هر کسی با پیش‌فرضش فقط سوال اینه آقا تو باید پیش‌فرضی بیا این متن رو حل کن روایت معارضه آیات معنی تو با هر پیش‌فرضی بیای آیات قرآن اینجوری که مثل یه سری ابزار بشه میگه آینا یه سری تیغ و اره و نمیدونم میخ و تختن همینجور دلت خواست اینا رو میتونی سرهم کنی یکی میتونه باش نمیدونم یه کلبه بسازه یکی دیگه میتونه باش کمد دیواری بسازه نه اینطوری نیست متن تو رو میبره به سمت نتیجه که میخواد چون متن داره حرف میزنه اصلا این متن برای چی نازل شد برای که یه دادمو به یه نتیجه خاصی برسونه دیگه تو با هر پیش‌فرضی هم که بری این متن چون درست کل متن باید ببینی ها فقط نه این میشه متن تو رو به اون نتیجه که میخواد برسونه فقط اشتهار جواهری یعنی چی؟ یعنی شما کل متن رو بر اساس قواعد فهم و عرفی ببین نشه که یه تیکه متن رو حذف کنی یه دفعه یه ایده زده به ذهنت دیگه ذوق بزنی همه رو رد کنی بگی آقا اینا اصلا کلا روایت چیه این اینا هم ضعیف اون تو دیروز که قوی بود آقا فلانی رو تو بالاخره قبول داری یا نداری خب از اینجور مشکلاتی که طرف یه دفعه که به نظرش با این نظر همراه نیست میگه آقا عبدالله ابن بکر این استماعات ابن این من اصلا کلن بباده این مشکل اصلیش اینه که روایت باقفیه این آقا فتحیه دیروز که همه برسید این روایت فتوا میدادی الان که به این داستانتی سهل ابن زیاده سهل ابن هم که زیادم که من باش مشکل دارم من بارا خب آن مبنات رو بازه کن بالاخره مخواهی برای باید سهل ابن زیاد کنار بیا یا نمخواهی بیا پس بنابراین ما دائره تعاملمون با متن همچنان همون قواعد فقه جواهریه ولی شما خیلی فهم میکنه با اون کسی که راهبرد نگاهش به همین متنها قشنگ قرار گرفته تو اون موقعی که خود این متن قرار گرفته یعنی مسئله توحید رو کاملا متوجه اهداف کلان اسلامی رو متوجه حال اومده با کسی که بر اساس ارتکازات ذهنیت اولیه خودش از دوران دبیرستان دبستان ننش باباش دهاتشون شهرشون دانشگاهشون همون ذهنیت ها رو برداشته با خودش آورده بدون اینکه وارد اون حوزه ها بشه حالا میخواد بیاد نتیجه این رو حلش بکنه مسیح دینی جهت داره، سمت و سو داره، هدف داره، مسیر داره، ناظر به یه متن دینی قبلیه، ناظر به یه محیط اجتماعی صادر شده. نمیتونی که اینا رو نتیجه بگیری. شما برداز یه ذهنیتی میای شروع میکنید. تازه بعضی جاها خالی و ذهن بودن اساسا باعث میشه که شما یه فهم 100% غلط از کلیت شریعت داشته باشید. الان شما هم خودتون فراغون لغت خوندید یه زهار. اصلا این زهار چی چیه؟ آیا قرآن هم داره؟ این همه اسلام گیر داده؟ ایلام چی چیه مثلا؟ یکی دوتا آخه نیست. حالا بیا من لیستشو بهتون بگم. بعد اصلا حالا شما تو لامه میخونی بگو آیات قرآنش که میخونی چیه؟ اصلا خسارت نمیکنی؟ حالا میگه بخون بالاخره نور داره، قرآن نور داره، کنار میاد با
مقدس ثوابش
رو کنه قرآن. لغن مقدس ثوابش رو تو ترگیل دیگه بخاطر ثواب همه هم اینطوری میگه. اصلا بخاطر ثوابش طرف میره درس خارج، بخاطر ثواب شرعی میگیره، بخاطر ثوابش
بخاطر شرعی اخیر شرعی
یا کنید. بنابراین مسئله سر اینه، شما تا ندونی شریعت اصلا میخواد چه کار بکنه نمیفهمی که این احکامی که در مورد طهارت و نجاست، انصافا این همه بحث در مورد طهارت و نجاست داریم، اسلام چرا هم چیزه رو بوده؟ شما بگیم من کار بین عرفا ندارم، اسلام گفته نجس یحرم یجب فلان اینا زهار ما هم نماد هم باید که کرد ندارم، باید کفاره بود قبل از هر تمسوحان نه، اگرم که اگر که مثلا هر بارم که نزدیکی کرد و کفاره نداد یه کفاره بهش اضافه میشه که چی؟ اصلا مگه زهار اسلام قبول داره به عنوان یک مدل طلا؟ این سوال خوبه. من میگم اصلا با همین سوال ها شروع بکنم، یواشاش میرسی به اونجایی که مسئله اصلیه. اسلام کلا تو مسئله زهار داره چیکار میکنه؟ راهبرده پیامبر اکرم در مورد زهار چی بود؟ چه اتفاقی تو جامعه جاهلی افتاد؟ تا اینا رو ندونی میفهمی اصلا زهار چی بود؟ پیغمبر داشت چیکار میکرد؟ تا بفهمی امروز بخوای چه استفاده از این مواجهه نبی اکرم با این سنت جاهلی بگیری؟ خلاصه این مطلب اینه که تا وقتی که ما یک نگاه راهبردی نداشته باشیم، راهبرد یعنی نظام اهداف معلوم نباشه، به نتیجه نمیرسه. باید بدونی که میخوای با این فقه چی کار کنی، باید بدونی فقه میخواد چی کار کنه. آخرش میگیم به من ربطی نداره، من میخوام استنباط حکم شرعی بکنم. نمیتونی استنباط نمیتونی بکنی، تو اشکال نداره مقلد خوبی شاید باشی که نیستی، شاید باشی، ولی مجتهد نمیتونی باشی. مجتهد باید بفهمه داره در مورد چی صحبت میکنه.
نه
البته
بحث
یا
شما
میگید
نگاه
رو
مشخص
کنید
که
میگید که خب سوالی که اینجا مشخص کنید، غیر مجازی اون بحث کنید که این نگاه رو مورد تو دوباره تو من توی بحث کنید. همه مدلایی که تو بحث فقهی داری اونجا هم داری، ولی تفاوتش اینه شما در مورد انسان یه تصویری داری دیگه، انسان چه جور موجودیه و خداوند متعال این تصویری که شما داری رو تایید میکنه یا نمیکنه و چه چیزی بهش اضافه میکنه. دقت کردین؟ دو، اینکه این انسان از کجا میخواد به کجا برسه. اندیشه فلسفی، تراث حکمی، تراث اخلاقی، تراث عرفانی، شما چی میگه؟ خب قرآن حالا اینو قبول داره یا نداره، کجاش رو تایید میکنه، کجاش رو رد میکنه، روایت اینو قبول داره یا نداره، کجاش تایید میکنه، کجاش رو رد میکنه، کجاش توسعه میده. این تازه شد نظام اهدافتون. خب نظام اهداف اولویت شما میاد تو حوزه اجتماعی. اصلا جامعه انسانی چه پدیده ای؟ اصلا وجود داره یا نداره؟ بعد چه جوری بشه میاد؟ بعد از اینکه این مسئله هستی شناسی در گرده، حالا اینکه این جامعه از کجا میخواد به کجا برسه؟ بیا من تا اینا رو بس بکنم که عمرم تموم شده، من میام مثلا کلا از همین آخر شروع کنم. آخر جامعه انسانی از کجا میخواد به کجا برسه؟ این همه بس شما تو رو توحید میخونی برای چی میخونی؟ یا این مهم نیست و به هر حال شما اصلا اومدی برای این چیزا، میخوای بدونی کلا قرار جامعه انسانی رو به کجا ببری. این رو برای خودت معلوم نکردی، مواجهت با متن دینی مواجهه حداقلی میشه دیگه. ساختار نمیتونی در بیاری، حداقل ازش نظام نمیتونی بسازی. خوبی فقه حکومتی اینه، آقا فقه حکومتی ساختار غیر ساختار من اساسا امکان پذیر، تو مجبوری که ساختار بسازی، مجبوری نگاه به اهداف داشته باشی، مجبوری که مقاصدی نگاه بکنی. اما مقاصدی نبکنی، هم میگم کلمه مقاصد چون یه فقه مقاصدی داریم که اصلا کلا در حال عرفی کردن سکولار کردن فقه. اون مد نظر نیست، مقصد از این جنس مبارزه با طاغوت و نه از اون حرفی که ما خونه میزنه اون مقصد، نه این مقصد که شاطبی و یعنی حفظ ارد، حفظ نفس، حفظ مال، یعنی که لیبرال هم میگن، یعنی ما دیگر هم میگن اسلام هم تایید کرده، بله به ارض و به مال و به ناموس و به خون که میرسه اسلام هم این اموراته. خب این از سؤال ما بحث خودمون آغاز کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
اللهم صل على
محمد وعلى 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 محمد وعلى
محمد
وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد خب بخونید روایت
استم فرمان موبایل شما دوره.
بله یه جایی بحث نسخ مطرح شده که این محل بحث ما نیست، نسخ صدقه به زکات. خب بعد یه سری روایت دیگه عکس اینو میگن که نه صدقه سر جاش هست، زکات جدای از صدقه، که روایات 12 و 13 و 14 باب در مورد همین مسئله نسخ زکات صدقه توسط زکات. روایت 14 نه عملا داره میگه صدقه هست. روایت
6
آره عمدتاً روایت اول باب که خب یه مدار داشت توضیح میکرد دیگه چه اتفاق ممکنه بیفته توی سیر تحقق این حکم شرعی. تا اینجا متن دو سویه بود، یک سویه متن معناش میتونستیم باشه با همین نه تا مورد میتونه مشکل حل بکنه، نمیدن اگه میدادن حل میکرد. یه سویه متن میتونه اینو بگه که آقا اصلا کلا این قرار بوده حل بکنه و اگه حل نمیکنه اضافه کنیم و حل کنه. متن رو خونیم چش از اینجا ما رسیدیم به بحث نسبت سنت و فریضه. یعنی عطر زیاد بوده پیغمبر بخشیده، پس باید زیادش بکنیم. بخشش پیغمبر واسه زمان خودش بوده، بعدا میتونیم بخشش برداریم. مخصوصی یه منطقه بوده تو منطقه دیگه میشه اضافه کرد. یه سوالات بعدیه خود
شبه اسناده ای حدیث 11192 شبه اسناده ای ان ابل حسین محمد ابن جعفر الاسدی ان محمد ابن اسماعیل برمکی
کدوم رو باز نقل کنه؟
آره شیشام همون با
11192 بله ان محمد ابن اسماعیل برمکی ان عبدالله ان عبدالله ابن احمد احمد ان فضل ابن اسماعیل ان معتب مولا صادق قال صادق علیه السلام روایت که شیخ صدوق با اسناد خودش آورده بوده محمد ابن جعفر اسدی کوفی امام یاسر ظاهرا بعد محمد ابن اسماعیل برمکی
اسدی گفته نجاشی در موردش گفته که یابدو به جبر
جبر و تشبه
قائل به جبر بوده دیگه
مشکل ایجاد نمی کنه به هر حال جبر واضح بود
تو اینجا چیکار کردی؟ اون موقع اینقدر فصل ها واضحی نبود دیگه. شما حالا همین الانش هم شاید شما بگی آقا فلان جریان توی حوزه علمیه قائل به جنبه، جنبندی شما اینه دیگه. بعدی از افهمی الان نمیگن آقا اینه که قائل به فلان، اینه قائل به تشکیه، اینه که خیلی مثلا میرن توی آیات جمالی و در مورد تجلی حرف میزنن، یا اینه تشبیه میگن دیگه. این تبادل تو هم بوده دیگه.
چطوره که توی اون جریان شناسی حدیثی مثلا اگر موضوعشون در مورد ولایت یه چیزی باشه روی این
حساسیت هست؟
حساسیت
چون سیاسی میشه. ولی بحث جبر و تشبیه یک دعواییه که نه اینکه بحث سیاسی نداشته باشه، یه نوع مناسبت با جریان و غالب موجود تو جامعه اهل سنت هست. جبر و تشبیه محور خیلی دعوای سیاسی سنی ها با هم دیگه بوده، ولی محور دعوای داخلی شیعی و شیعیان با بقیه اساسا مسئله جبر و تشبیه نبوده، لذا تعیین کننده نیست خیلی جدی این مسئله. خب
محمد بن اسماعیل برمکی هم امام یوسفه، ولی یه قیدی هست که ضعیفه، عبدالله بن
غزالی
احمد مجهوله، فضل ابن اسماعیل هم مجهوله، دوتا مجهول پشتر هم داره اینجا
همه یه روایت هم
دارم اون معتبر که امام یاسر این رایتی که مجهول به وجود میاد مجهول از مجهول
خب
قال صادق علیه السلام انما وضعت الزکات و اختباراً للأغنیاء و معونتاً للفقراء ولو ان الناس ادوا الزکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیره محتاجاً ولستر
فقط یه نکته رو من خواستم بگم، اینجا شخصیت اصلی که تو این نقل وجود داره محمد بن اسماعیل برمکیه دیگه، بقیه که انا آقا محمد بن اسماعیل برمکی از یک طریقی که آقا هم یه نقل از ضعفا میکرده، همین از یک طریقی که خیلی طریق متداولی بین علما نبوده یه روایتی نقل کرده که روایت خوبی هم از خدا خیرش بده نفته از یه سری طرق برخواهی نبوده. انما وضعت الزکات اختبارا للاغنیا. خب همه اغنیا پس بعد این رو باید قید میخوره، معلوم همه اغنیا نیست، اونایی که گندم و جو و خورما و کشمش و شطور و گاو و گوسفند سلام نقره.
حالا
اگر
غنی داشتیم که این رو نشته
باشه
دیگه،
سیر
غنی
بوده که نه الان درمون نمیسته ها، غنی داشتیم که نه که آره بریم
باشه
آره همون موقع شما همون موقع یه جایی دارید تو خوزستان مثلا توی شمال ایران یا خیلی جای دیگه برنج پارش برنج جای پارش چیزی دیگه هست و عراق هم بوده برنج برنج
برنج
همه چیز شده مثلا، ولی طرف با گوسفند نشد، کار تخصصیش به یه چیز دیگه بوده. خورما نهی که تو زندگیش نمید خورما میخرده میخورده هم ولی
تلا و نوره بوده اون زمانی
یعنی از اون حالا بعدا ما میشینیم تحلیل میکنیم که نوع چرخش اموال توی جامعه اون دوره چه شکلی بوده؟ مثلا اون موقع طرف چجوری این اموال رو استفاده میکرده؟ برگردیم، اون موقعی که بخوایم برگردیم این روایت رو بررسی بکنیم ببینیم اون زمان چه شکلی بوده، حالا الان میشه توسعه داد، یه دور بعد اول از همین ببینیم مال اون موقع طرف داشته چه اتفاقاتی براش میافتاده؟ چجوری تبدیل میشده به پول؟ پول اصلا کی میامده وسط؟ سرمایه چه اتفاق براش میافتاده؟ فرض کن یه نفر گندم داشته، این چه اتفاق برای زندگیش میافته؟ خب؟ آها واسیم ولا ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقیه مسلمان فقیرم محتاجم بل استغنا بما فرض الله له بما فرض الله. هی توی این روایت تأکید روی
خدا تعیین کرده. فرض الله اگه خدا کم می بود زیادش می کرد. خب؟
و این ناس همه قبر و ولا ولا تاجو ولا جاو ولا عرو الا به ذنوب لغنی ها.
خب اگر که مردم الان فقیرن، محتاجن، گرسنن، عریانن، لباس ندارن، خونه ندارن، عریان چون هم به لباس میخوره هم به مسکن، یکی خونه نداره لباس نداره، یکی محتاجه، یکی هم فقیره، یکی هم گرسنه است، اینا به خاطر ذنوب اغنیا. یعنی چی؟ یعنی همه اغنیا یا اون اغنیایی که ندادن زکات نه موردو. حالا آقا یه عده‌ای دادن یه عده‌ای ندادن. آقا اونایی که الان مشکل از اینجا دیگه، اونایی که گاو و گوسفند اینا دارن که معمولا معروفه، مشکل اساسی سر کیه؟ اونایی که گندم و جو و خرما و کشمش دارن، چون طلا و مورد که هیچی این روزا. درسته؟
چرا هیچی طلا و مورد؟
باید که مسئله باید باشه صریح بریم، باید حتما طلا و مورد مسئول باشه. اونا هم میخونه رو
باشه
پول به اعتبار چلا نداره در من شما
نه
نه
اون مردانه که پول رو اعتبار از اون خلال فضا
میدونه. آها
یه مردانه که هست که پول رو
این مردانه که هر کس قائل بهش نیست.
چرا؟
هیچ کس ماده به اون بود من ملغا شده سال هست. حالا شما طلا داری که داری همین الان کسی بودجه دولت رو می‌کنی چند ماه دیگه چیکار کنه؟ مثلا این برج مثلا معمولا اینجوری دوستان به برج آبان آذر که میرسه بودجا به بدبختی میرسه. به همه دارن این کارو میکنن. اصلا
همون دونه فدایی
کی حرام میدونه؟ همه دارن چاپ یه نفر که فتوا داده باشه به اینکه مثلا
اگه میدونم
مثلا
من آقای یوسفی توی چیز این نشست تا آخر گوه آخر دو پول همه علما مسلمان حرام کنم بعد از اون مرکزی هم که هم قبول دارم.
آقا شما الان میگی من اگه این آقای مرجع نمیدونم شما بهشون بگیم اون فتوا رو بیارن اینو استفتار بدم برام فرمان
کنه.
من
کارم اینو
رفتم
توضیح دادم استفتار گرفتم گفتم
من با مصلحت ولی فقیه
اینا
نه آقا مصلحت نیست. آقا جون پول چیه؟ حواله است دیگه. من دولت حواله میدم به شما هر کی بخواد بهش
چی حواله میدی؟
ها؟ حواله میدم به طلایی که باید میدم به سکه که بعدم بهت میدم به اموال و همه اون چیزه که تو میتونی بعدم بخری هر چه خواستی بیا از من بگی.
خب نفت همین کار کنند یاد
آقا نفت به هر چی الان میگه آقا جون من پشتوانم دیگه دولت حواله دارم. اگه هویت پول رو پول کاغذی که خودش مالیت نداره دیگه، طلا و نقره خودشیه مالیت داره، ذاتی مالیتش. شما بیایی این پول و کاغذ بدونی حواله بدونی حواله است. این دولت به شما چی داده؟ نوشته 100,000 ریال 10,000 تومان 10,000 تومان به شما چیکار کرده؟ حواله داده. حواله های دولتی که دست شما مردم داره میشه. تازه الان دیگه کاغذ هم حواله نمیده. آقا اصلا کلا به اون بانک نماینده اینه در دادن این حواله به شما. حواله ها رو باز میدی به بانک، این حواله ها در حال جابجایی. شما اگه هویت حواله چیز دیگه میدونی بسم الله آقایون فعلی تو همین ماه تو باید بسم الله الان مونده اول از همه تو باید بگی این پول چیه
مالیت.
و وقتی بعد از ماهیت پول میشه شما میگی اصلا این بحثان به ما فقا چی؟ اصلا این به ما ربطی داره ما چه کاره ایم مگه؟ نه اینا کارشناس ها نظر بدن. خب عزیز من کارشناس به نظر تو الان توی بحث از بحث قرض شروع میشه دعوای تو تا بحث مهریه تو همه چی تو خم
این فتوایی که باید میدن برسوس
ذاتی بودن ارزش پول همین بعد ازشون بپرسی تو الان ارزش پول همه فتاوایی که شما داری میدی همش در مبنای چیه؟ ذاتی بودن ازش بول همه سوال این ذاتی بودن ازش بول. خب بگذاریم من رو فعلا بس طلا نقره ندارم فقط میخوام جواب شما رو بدم بسش سر جاش میکنم. فعلا یه طلا نقره است که هیچ چرا تو مسبوک نیست. مسبوک صریح روایت اینه که مسبوک حلی نداره. شتر، گوسفند، گاو اینا هم زکات ندارن. چرا؟ چون در سال کافیه این که این در سال چی؟
یه بار.
یه بار علف بخوره. معمولا همه گوسفندا و گاوای ما
یه بار
علف
می‌خوره.
البته فقط تنها استثناء الان من میگم استثناء. استثناء کیان؟
اشاعره.
تنها و تنها
اشاعره. عملا میدن جان.
نه.
عملا یه بس مجبوره. مثلا فاز اخر 5 6 نمیدن.
چه خودو منطقی؟
منطقه
خراسان
دیگه، ولی
اونا
که
نه، الان مثلا شما سه تا چهار تا منطقه دارید که اشعاری زندگی می‌کنن. یکی یرمسالیان،
خب
یکی هم همین سمت خوزستان کوکیلو. نه اینا واقعا مشکل ندارن. چرا؟ چون اون برش واقعا گرمه، این برش چیه؟ یعنی کلا مثلا اونایی که سمت گرمسالیان میره بالا کوا از این برن میتونه بیاد توی ته دشت دیگه، هوا هم خوبه. بعد پیش میاد حداقل میتونم بگم احتمالش هست، به حد مواردی هستش که طرف، ولی معمول اینطوری تو اردبیل طرف زمستون قطعا باید میده. بله مرتع داره، یا آدم هم مرتع داره. تو کردستان بله گوسفند هم زیاده با من. تو این منطقه ها شما تو منطقه گاه خواهد شد چراغا زیاده. خب اینا که میشه؟ پس شما گوسفند، گاو، شطور
وایستا
وایستا وایستا خب من از این نجیگری نکن تلا نقره هیچ. بعد چی شد؟
گندم،
جو، خرما، کشمش. یعنی کیا الان دارن گندم جو؟ گندم جو چون هم به آبیش هم به دیمش دیم داریم، آبی هم داریم. الان میگه اینایی که دارن گندم میکنن و اینایی که دارن جو میکنن، خرما کارا و اونایی که انگورشون تازه کشمش میکنن، شیر، سرکه، بروش روزانه تو بازار، این هم هیچ. خب حالا میخوام این روایت رو بخونیم. میگه این نماوضع زکات اختبارا للاغنیا، منظور اونایی که گندم میکنن، جو میکنن، خرما میکنن و کشمش تولید میکنن. اینا اغنیا هستن. اینا اغنیا هستن. آقا این چه حکم شده؟ معونتا للفقرا. واقعا
اینا اغنیا هستن.
بعد از اینا بگیری بدی به مای فقیر.
سلام. وقتی جیو همش به نفت میده.
خود نظام ارزش ها رو عوض کردن. واقعا اینا ثروت مندن.
نه گاو گوسفند ثروتمند نیستن، چون گاو گوسفند دیگه علف میده، این اغنیا نیستش که واجب زکات بده. گاو گوسفند دیگه
ما ارزشی که شما دارید برای اغنیا میده صحبت می‌کنم، اینا واقعا برای زندگی
و اون بنده خدا چه اشعاریه دوستان چی داره؟ یه سری احشام داره، یه
دفعه
خب و یک چادر، یه خونه هم نداره خودش.
اجازه دوستان من 20 نفر نوندار همشون بیاری 10 نفر نیستن که یه ترای داشته باشن سوارشن. از این ترای دن اصلا مال داشته از نظام ارزشو داره
میزه. نه اصلا این فروش واقعی
آزاد. کدوم اتفاقا؟ آره آره یه بحث دیگه هستش که اساسا توی یه نظام اقتصادی خب کالای ارزشمند چه کالایی هست؟ حالا
زندگی
من از سر سالم نمیرم، لاچری زندگی من هر وقت خواستم برم مثلا تهران، ولی واقعیت اینه بالاخره مرکب خوب قیمت داره، کمیز خوب قیمت داره، قیمت داره، شما
جاری
مقنده
قیمت داره.
حالا
اینا دارن با قیمت دیگه،
ما که
دارن این باشیم دارن
آقا اون مگه شیر تولید میکنه؟ شما الان سر سفره همین الان میشینیم کره درجه یکو میذاری کنار حلوارده، کنار نون بربری، خب صبح هم گرفتن اون بربریه رو، چای هم آماده، اون بند خدایی که رفته با این روزبند ها نون رو که
باید بیرده این نون رو درست میکنه. آزا با همین کلهی که شما
آشغالشم
نداشت. ما هم آشغالشم به من گیر نمیاری نه وقتی اشغال شما شده.
بهترین
کلر
هم میخوره.
نه زاویه دیگه ای داریم الان بحث میکنیم. نه یه زاویه دیگه ای الان داریم بحث میکنیم. زاویه دیگه اینه. شما تصویر نداشته باش این که این بنده خدا بلند که میشه. اما این باید نون ماست صبح ظهر شب نون ماست بخوره. یعنی فکر غنی که قطعا نیست. زندگیشان قطعا سخته از نظر ظاهری. بله میگید به همین زندگی خوشه سالم هم هست چهار ستون بردنش خوب میگه آقا اللهم اجعل غنای فی نفسی اما این اللهم اجعل غنای فی نفسی یه مثلا این اهمیتی که اینجا دارم یه مسئله دیگه است مسئله اینه یه وضعت زکات اختبارا للاغنیا یعنی اختبارا لاون آدمایی که گندم و جو و خرما و کشم بقیه هم نه بقیه همه چی هم معونتا للفقرا اونای دیگه که استاد دانشگان، اونای دیگه که استاد حوزه، اونای دیگه که دارن جوشکاری میکنن، بنایی میکنن، ساخت و سازمانی دارن، کارخونه دار برای شکسته شده. خب، معونتن للفقرا، ولو ان الناس. خب، حالا باشید، آقا میخوام نگاه کنیم، واقع بینانه نگاه کنیم ما. زکات شد چی؟ واقعیت امروز اجتماعی. وضعت فی تسعت اشیا نه وضعت فی الان فی ثلاثت اشیا حالا مثلا چون کش میشه من الان چون کش میسازه اصلا کلا یه عده دیگه طرف رفته انگور رو خریده دیگه تموم گندم جو خورما الان کشمش هم خارج شد دوباره بگم چرا خارج شد حالا اون عده‌ای که خودشون کشمش میکنن من حالا اون عده‌ای که اینا اونایی که خودش کشمش میکنه بدونید انقدر بعضی خوب بعضیش خوب میگه آ بذار خودم کشمش یا حداقل یه پولی گیرم بیاد دیگه بگذار ولی خب الان اما کسی که خودش هم کشمش میکنه فقط اینا اغنیا منظور این سه دسته هم که گندم کارا جو کارا خرما نه اونایی که نخلستون دارن و اونایی که تولید کشمش میکنن از انگوری که خودشون تولید کردن اینا برای امتحان کردن اینا اومده و معونتا للفقرا که خب فقیر تو دلت بخواد داره ولا ان الناس ادو زکات اموالهم اگه اینایی که گندم و جو و خرما و کشمش تولید میکنن و تولیدات خودشون اینا زکاتشون رو میدادن ما بقیه مسلم و محتاج فقیر و محتاجان بینی و بین الناس ولستغنا به ما فرض الله له به خاطر اون فرضی که خدا کرده و ان الناس مفتقر و ولا احتاج و ولا جار خب این یا کنید تفسیر اول ما
ولا جار
و
ولا
قرار
یعنی داره فقیر مطلق رو میگه باره اگه گندم و جور و اینا رو ما چیز بدیم زکات بدیم و یک دم و یک بیستم شو آره فقیر مطلق نمیمونه کسی که برون شهرش محتاج باشه و نخ باشه
انما صدقات ها بگین فقرا بل فقیر با مسکین فرقش چیه بگین دیگه بقیه شو للفقراء و المساکین
امنین علیه
رقاب دارین غارمین دارین
سوگان خود هم برنستارین
سبیل الله ابن سبیل هم اضافه کن فرق فقیر و مسکین رفقا اینه که فقیر نداره حتی نون شب نیست انصافا بیش از اینه اگه نه نون رو بالاخره جایی میشه جور کرد نون نداریم بخوریم نون رو بالاخره یه جای جور کنه ولی مسئله سن اینه که این طرف عرب که معلوم معناش معلومه خونه یه جایی نداره چهار دیواری نداره بره اگه چهار دیواری هم داره طرف یه چهار دیواریه که نه سرتش جمعش بکنید فرده که بیرونش بکنن نمیتونه همین پول پیش خونه نداره پول اجاره خونه رو نیا کنید الان شما یه آدم اوریان به کی میگن به کسی که توان دادن اجاره بهای خونه شون نداره اوریان چون گفتم دو تا معنا داره دیگه، یک معناش لباسه، یک معناش سقف.
لباس آدم
که
دیگه
نداره ها؟ لباس اونقدر دست دو دست سه توی خیابون هم پس یکی این که اصلا کلا ما فقیر نداریم تو جامعه. ما الان به یه نقطه این رسیدیم که فقر در جامعه
جمع
کردیم. این رو باید
هم
دیگه
اون همه هم زیره قطعه فقر
اگه فهم نداریم چرا ازدواج اینقدر پایینه؟ آمار ازدواج چرا اینقدر
پایینه؟
آقا من یه آدم بی توقع میارم اینجا
هیچ جریم نمیگیرم
نه منظورم خود توی یه آدم بی توقع همین آقا خب شما فعلا حد اقلش خونه که بخواید به این توش زدید آقا
شما نستی آقا خدا یا خدا
خب
بی توقع دوم
بعد یکیه که دیگه آقا شما هم حد اقلایی که بالاخره تو خونه یه وسایل باید باشه که زندگی بکنه طرف دیگه جمع بزن آقا جمع بزن همین جمع بزن بگو آقا این هزینه اولیه ازدواج آسان اصلا آسان‌تر از اینم ممکنه یک زیر زمین توی شهر خوب با یک سری وسایل که تو دیوار خریداری کردین دختر مردم هم اصلا کلا میبری توی یعنی توی دخمه راضی هم شده قربتن الله چقدر میخواد همین جمع بزن خب اینو از کجا میخواد جور بکنه این فقیر نیست آیات قرآن در مورد دقیقاً همین نازل شده بخش زیرش که آقا اگر که وان که الله یامن میکن نازل به کیه اگه نباشه خود خدا میگه که آقا من خودم شما واجبه براتون پول داشتین البته از اون برم میگه آقا بری جلو انتکن فقرا یا اون آقا با فقر برو شروع کن زندگی تو نه میگیره همون روز اول نخواد دیگه مثلا بری آپارتمان لاکچری توی پاریس هم مثلا بشه برو تو زیر زمین زندگی بکن فعلا اجاره لاکچری لاکچری میگم از دید یه آدمی که الان میخوام داشتم میفرستم تو زیر زمین تازه من خیلی استخاباتم زیاده خودش میخواد بره این طبقه بالا پشت اون پارتیشن مستیه بر
اون میخواد اون آسانسور رو همه زرابه ما چهار
طبقه پیاده بشه خب آقا اساسا این روایت با سازگاره با این حکم شرعی که ما الان داریم باشه
از یه حس ادالت اجتماعی بزرگ الان مثلا اون کسی که مثلا چه میدونم گلابی میباره که یه سیر دارد اون چرا از کانسور بده اون گنه کاری من باید با حالا کمک کنم تو مثلا بلایی میکنم اون موز میکنم بلا میکنم ارزش مالش هم
میکنم خودشون تقدیم نمی کنیم که سیگه گردم نکنه که مثلا قلب رو کنم مرکبات بکنم
نمیاد
این
سیاستی
که اون میخواد
باز
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 باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز
باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز اون سمارد مصرفش معلوم
بعد اون سالیان هست دیگه و سالیان
برای آجا اون برای امامه یکی از مصارفش میتونه خود فقرا
باشه
امام علیه السلام بدونه که آقا الان من این فقرا کنم
نه اصلا خلا خمس عرض کردم نه اینکه نباشه نه اینکه خمس نداشته باشه تو آیش هم مثلا به کار به امام میشه نده فعن
مثلا فعن سالات
میگه انا ما انا ما غلط تو میشه فعلا لا خموس او بل ال
بل
قرب بل یتام و بل مساکین و بل سبیل حالا بعضی ها یتام و مساکین و بل سبیل یه توضیح دادن زیل آیات حالا بریم اون رو ببریم جدا بعدا در موردش بررسی میکنیم فعلا بحث ما خمس فعلا این مسلمه که مسئله فقر چون فقرا نیمان تو آیام تو مسکین اومده یتام و مساکین و بل سبیل اومده فقر متوجه زکات آیام این روایت هم سریع داره میگه دیگه اصلا کلن این زکاته که فقر رو از بین میبره دیگه درسته؟ و ان الناس مفتقر و بلختاج و بلاعر الا به ذنوب الاغنیا حقیقا علی الله تبارک و تعالی و خدا محقق است که ایمنع رحمت من منع حق الله فی ماله
شما
موقعی دیگه بوده دیگه اونو بسید خب اینه که منو عوض بکنیم بریم سراغ این که بگیم آقا این آیات همه ناظر، این رو باید همه ناظر به چی هست؟ فریضه. و فریضه رو مطلق بگیریم. خب زکات کلن نماز کنار چی بود؟ زکات. زکات هم بر همه، یعنی هر کسی که هر درآمدی داره یک جوری ما یه زکاتی ازش میگیریم. این نما وضعت زکات اختبارا للاغنیا و معونتا للفقرا. ولو ان الناس ادو زکات اموالهم، ان الناس یعنی یه پدیده ایه که همه مردم زکات میدن، مثل مثلا نماز خوندن دیگه، همونطور که همه نماز بخونن همه زکات میدن. ان الناس ادو زکات اموالهم، ما بقیه مسلمان فقیرم محتاجم ولستقنا به ما فرض الله له، اصلا اینا به ما فرض الله له اینا چی میشدن؟ غنی میشدن. ما یه فقیر، یه فقیر رو یه جوری تعریف میکنیم که اون غنیه دیگه فاصلهش با این فقیر خیلی زیاد بشه، این فیما بینم بگیم امر بین الامرین حکم شرعی نداره، یعنی یا اینو اصلا غنی میشد، مستغنی میشد اصلا کلا. و این نشون یه فقیری، شما یه میگی فقیره دیگه، این اصلا کلا فقیره، تا آخرش هم فقیره، یه باید بهش بدی. یه نه اصلا اون میدادی در حد کفاف. لستقنا به ما فرض الله اونه و این الناس مفتقر ولا احتاجو ولا جاعو ولا عرو الا به ذنوب الاغنه حقیقاً الله تبارک و تعالی یمنع رحمت من منع حق الله فی ماله. این حقی که خدا قرار داد، خدا رحمتشو منع میکنه از این جامعه ای که زکات ندن. و اقسم بالذی خلق خلقه و بسط الرزق انهما ببخشید این های متن ما انه ما ذا اعمال فی بر ملا به الا به ترک زکات. آقا طرف یه دفعه میاد میگه کل چی شد؟ از اینجا اتفاقا زیاد میفته، کل سرمایه شرف آقا، کل مایملکش از بین رفت. آیا این روایت داره میگه آقا اینجور اتفاقات بنابر همون استناد به آیات قرآن دیگه، لیسنا ما ناموس بهین، میگه اینجور اتفاقاتی که یه دفعه میبینی کل مالت رفت، این برمیگه دونی که زکات مالت رو ندادی.
جان این مال رو مطلق که آورده زکات رو خوش هم زکات استدایی یا مطلق ساده مال رو میشه.
آها
نوته اصلا دیگه هیچ مالی داره میشه مگه اینکه زکاتش رو ندادی، خب به همه مالا که تعلق نمیگیره زکات این مال.
گفتم اون مالا رو داریم کنار دیگه، این زیری که توسعه بدیم زکات رو. وقتی توسعه زکات خوندیم بگیم مت مشکل نداره، اگه دید تزریق بذاریم واقعا مستحجن، حقیقتا مستحجن. حالا میگه نه میگه واجبه، خب میگه واجبه،
یعنی شما مثلا دارم خود طلبه ها نمیدارم اگه یک دمان مالا مثلا کلا باید حقا معلوم بکنم بدم.
حالا بذاریم ببینیم چیه آخرش فتواری که دادیم دیگه. بله این هم سؤال خوبیه، میگه اگر که نو این روایت به امام صادق گفته و امام صادق هم خودش گفته که عفو عماسه و ذالک، این هم روایت داره کجا نقل میشه؟ مثلا محمد بن اسماعیل البرمکی، برمکی ها که عمدتا ایرانی هایی بودن که رفتن توی آره دیگه تو دوره عباسیان هم و قدرت یاسین این جریان، چون یا بغداد یا ایران هم دیگه، خب شما یک جریانی که تو ایران و بغداد گاو و گوسفند و شتر و اینا محور از اینا خیلی چیزای دیگه هم بوده. گردش بود یه دوران قدیم دوستان طلا و نقره بوده ولی اینقدر محور نبوده، یعنی نقد مسئله محوری هر معامله ای نیست. طرف همین الان هم شما تو زندگی روستایی نگاه بکنید، طرف مال اموالش الزام نمیپوشه، نگه میداره، نگه میداره انبار میکنه، اونو توی یه دوره تبدیل میکنه، یعنی انقدر معامله توی زندگی شهری نه، طرف دستش میفته سری میپوشه، باز با پولش میره یه چیز دیگه میگیره، مثلا تو تجارته، تو خرید و فروشه، کارش خرید و فروشه، کارش دادن و گرفتنه. بعد ان احب الناس الى الله تعالی اسخاهم کفن و اسخ الناس من ادا، سخی ترین مردم هم کسی که زکات مالش بده. ولم يبخل على المؤمنين بما فرض الله لهم فی ماله، خب واقعیتش اینه با متن ان علت الزکات من اجل قوت الفقراء به وقت بعد و تعب. آقا اصلا کلا زکات رو برای این درست کردن، اولا قوت فقرا است، غذای فقرا است و تحسین اموال الاغنیا. قوت قوت غذا است، غذا است، تحسین اموال الاغنیا. تحسین یعنی چی؟ آقا یه دیوار کشیدی دور ماله، مالت در معرض نابودیه. آره یک دش کشیدی مالت رو در حسن قرار دادی، خدا زکات قرار داد ذیل چی قرار بگیره؟ آره آفرین. بیمه اسلامی کنی کلف اهل است. خب لان الله عز وجل کلف اهل صحت القیام به شأن اهل زمانه بلبلوا.
اسلام بیمار زیاد مثلا بیمه
اول پس از اینجوری
میخواد
بدی. تمام الله تبارک و تعالی لتبلون فی اموالکم و انفسکم، فی اموالکم اخراج و زکات و فی انفسکم توطین انفس على الصبر مع ما فی ذلک من اداء شکر نعم الله عز و جل و تمع فی زیادت ما مع ما فیه من الزیاده و الرعف و الرحمه لأهل الزعف و الاتف على اهل المسکنت و الحس لهم على المواسات و تقویت الفقراء و معمونت على امر الدین. خب این همه ویژگی برای چیه؟ فی اداء الزکات و صدقات و صلة الرحم و صناع المعروف. این تصویری که شما از زکات داریم میبینیم توی این باب و باب قبل که در موردش صحبت کردیم که عرض شد کسی که نده ما چه کارش میکنیم؟ مثلا یک ایشون میگه قله حساسیت با نماز، نماز رو قبول نمی کنیم، معلومه که یه امر سهلی نیست. از اون ور دیگه کلا قرار بود فقر رو حل کنه دیگه، خب اینم که نمی کنه. آقا اینا ادله فقهی هست نیست؟ روایت داره میگه کلا این مسئله رو حل میکنه. شما سه تا مورد بیشتر نداری، اگرم نیاز داشت زیاد میکرد. خب این روایات داله بر اینه که این استدلال فقهی شما نتیجه، یعنی درگیر میشه با نتیجه فقهی که شما امروز میگیری. این زکاتی که شما داری میگیری با این متون سریع دیگه، همه قصد که اون متن که حضرت رسول از نه تا چیز گرفت و آقا فهماسته بازالک و بعدش هم ناراحت شد حضرت و بعد اینا، به فرض که فقط همون روایت باشیم، تعارض روایت اون روایت رو نداریم با خود روایت دیگه که تعمیم میده حل بکنیم، فقط این روایت داشتیم، این روایت آیا نمیتونست مقابل اون معارضه بکنه؟
مثلا خب اینو میشه تفسیر کرد، این که من که آیا اصلی فرمودن این که مثلا این نقطه رو شاید اصلا ما داریم فقط جنبه رفع فرد داشته بکنیم، شاید مخواد اصلا یه معنات نظام اقتصادی به ما بده که بابا اگه مخواد نظام اقتصادیتون درست باشه باید این نقطه محور باشن. حالا شما میفرمایید که این نقطه محور نیستن پس رفع فرد نمی کنه. خب بله این درسته، ولی نه اینکه نقطه رو به هم بزنید.
خب نه الان شما ببینید این نقطه خیلی مهمه که شما دو تا طلا و نقره ایه که دیگه موضوعیت واقعا ثروت نیستش که طرف انار داشته باشه؟
چی؟
انار
گلابی
زیتون و چین و زیتون نخود میخواین، عدس میخواین، پیاز. آقا شما غذاتون رو بدون پیاز بخورید اگه دست بردا الان قوت قالب توی سیب زمینی قطعا هست، بیاد قطعا هست، برنج قطعا هست، تخم مرغ قطعا روغن هست، اینا میشه کالای از قند و شکر.
اگر طولانی مدت تنها چیزی که زندگی داره اینونه،
خب یکی انار درست میکنه، یکی زیتون درست میکنه، یکی گلابی درست میکنه، یکی لباس میدوزه، یکی پارچه تولید میکنه، یکی ساختمون میسازه، یکی سنگ تولید میکنه، یکی شوپاژ درست میکنه، یکی MDF میسازه، یکی میز میسازه، یکی لپتاپ میسازه. شما میگه آقا اینا تعطیل کنید. خب آقا تعطیل نکنید. سوال اینه اگه تعطیل نکردی از این زکات بگیریم یا نگیریم؟ اصلا اونا رو بکن، ما میخوام چیکار بکنیم؟ میگه آقا من میگم آقا گندم در حدی که نیاز داری و بیش از نیازت من تولید کنم، حتی تو دریا هم دارم میریزم. دارم تولید مثلا یاد گرفتم چجوری کلا از توی همین متر مربع قدیما چقدر تولید میکردم، من چندین برابرش تولید میکنم. نیاز گندم شما را 100% چی جواب میدم. گندم، جو، خرما، خرما هم در حدی که حالا مردم شما خرما به خاطر طبعشون زیاد بخورن حالشون مثلا گرمیشون میزنه و فلان اینا در حدی که لازم داره. خرما هم آقا در حدی کفاف داریم، اصلا بازار اشباهه. خب تنوعی وجود داره، خداوند این همه نعمت قدر، این همه شغل تازه، این همه شغل تولیدی، این همه شغل تولیدی رو مثال دادم که آقا طرف داره پنجه تولید میکنه، میلام نبودیم، برق نبودیم، موکت نبود، فرض رو میگم هر دور تا دور دور بزنه این ماشین، میگه آقا ماشین هم شما تو هم زندگی شهری بدون ماشین، میگه شهر نباشه تو روستا باشه، ما این همه جمعیت شما تو روستا چجوری میخوان جواب بدیم؟
ما یه دلیل داشته باشیم که بین این همه چیزی که کشاورزی مثلا این چهار تا چیز اصلا یه چیز شما بیا شاهد دارید.
آره نه داریم روی تاکید تاکید
میگم گندم خالص دارم، میگم پنج تا چیز مثلا فقط
آره
فقط
آره داریم روی این، ولی نکته اصلی اینه یا کن مثلا اصلا نمیدونم چرا مهمه توی یه سیاست گذاری اقتصادی جدی واقعا باید سبد غذایی جامعه بیشتر از این که برنج توش جدی باشه باید گندم توش جدی باشه. خب و به جای این که توی سبد غذایی خانوادگی که شما دارید پدیده ای مثل خرما و کشمش حذف بشه و شیرینی‌جاتی به اسم شکر بیاد جاشو بگیره، خب خرما و کشمش باید بیاد. خب و الی آخر موارد دیگه، من یعنی که اصلا نمیخوام نفی بکنم، من حتی شما سو طرفدار شما هم باشم، میگم آقا جان اصلا کلا مگه گفتم دیگه اصلا کلا قرض هم میخوام بدیم به هم دیگه، چی بدیم؟ سکه بدیم. قرض الحسنه یعنی سکه دادن، پول که داری میدی داری صدقه میدی، میخوای بدی بده اشکال نداره، ولی صدقه داری میدی به یک نفر. وقتی که این زدی کلا این بانک ها هم در حال صدقه دادن به کیان؟ به پولداران. چند میلیارد هم میدن؟ میلیارد ها میلیارد میدن به پولدارا صدقه میدن، چون نوش جونش این صدقه اصلا صدقه رو باید داد به پولدارا. نظام سرمایه‌داری اینو میگه، خب میگه صدقه رو باید بدی به پولدارا، چون خوب بلده بخور، خورد ناخورده بگیر بده به خورده، ما هم ضرورتش رو داریم. نکته اصلی رفقا اینه که شما به این که اینها رو جایگاه ویژه‌ای توی نظام اقتصادی اسلامی بدیم بحث نداریم، حرف بریم چیز دیگه هم هست البته چیزه، اما اصلا اینه شما این نظام اقتصادی داریم، اینها در حد کفاف بوده، چیز دیگه هم الان داره تولید میشه، همون زمان تولید میشده، کنجد بوده، چیزای دیگه بوده، خیلی چیزا بوده. خب الان طرف مرغ داشته، تخم مرغ داره، اصلا اینا مرغ و تخم مرغ نمیمن، خب مرغ داشته تخم مرغ هم هست، چی کار بکنیم اینا؟ از اینا
ما از اون تست ها دفاع کنیم، یعنی ولی اینکه این سوال که کاملا ذهنی الان که خب برحال فعلا توی این نظام اصلا دیگه این انباشت سرده که الان هست، این که سوال داره
من در مورد همون دوره آقای امام صادق سوال میکنم. شما از جزیره العرب بیا تو منطقه عراق، بیا تو ایران، برو تو مصر، تولیدات کشاورز اساسا بیا توی منطقه جنوب بوشهر، زندگی آدم با ماهیه، درآمدش با ماهیه، همه چیزش با ماهیه. خب شما وارد هر منطقه بشی، محور حیات اقتصادی اون منطقه کالای خاصیه، متناسب با صنعتی که اون منطقه داره، متناسب با طبیعتی که اون منطقه داره. عراق هم طبیعتش فرق میکرد با حجاز و طبیعتا این سوالای جدید به امام صادق نه آقا ما مثلا اینجا چیکار کنیم، ما مثلا نمیدونم باید بدیم ندیم، اینا وضعیت چیه، مثلا تولیدات کشاورزی مثلا من به من زکات تعلق نمیگیره تا این مواردی که شما دارین میگی. ولی میدونم همه در سنیا دارم میگم من ندارم، یعنی حضرت تو میگن ها، یعنی چه خدا زیادش کنه، ببین میگم یه خدا زیاد، خب الحمدلله خدا زیاد کنه، خب پس من الان میتونم بدم ما نمیخوام چیکار کنیم بوده. شما دوباره بگو آقا گندم اونجا هم همین مثالا رو بزنی در مورد همون زمانم هم سوال بره پیش میاد.
اون زمان درسته که مثلا ممکنه برنج بوده باشه، چیزی باشه، ولی همینا کباب میشه نمیداد، یعنی اگر همین درست جمع میشد، درست خرج میشده کباب
جمع من مطمئن نیستم.
همین
احتمال میده دیگه. یا کن شما جمعیت همونطور که یه من شما عملا اینو در نظر بگیر، اسلام داره از یک منطقه ای که اقتصاد شبه جزیره عربستان کلا همینا بوده، شما توی جزیره عربستان غیر از گندم و جو، خرما و کشمش، طلا و نقره، شطور، گاو و گوسفند چیز دیگه نداشتی. تازه چه جزیره عربستان دارم میگم، شما طائف و اینا هم در بر میگیرم، طائف چی داشته کلا مرکز انگور بوده، کشمش تولید میکردن، شراب، مدینه کشاورزی جدی بوده، خرم اخلیسون داشته و گندم تولید میکنه اینجا. طبعا وقتی که نخلستون باشه و گندم تولید میکنه، جان تولید میکنه که بدی گاوت بخوره، گاو هم دارید هست و همینطور موارد
دیگه. اون اونجا که خوشکه شطور هم دارم
اون بیام اونجا که اصلا کلان شطور که تو کلان ولی وقتی که وارد شما عراق که میشین کلان زیست چی میشه؟ کاملا
تغییر. ولی باز این نقطه ها ایران جدیه،
بله خورما جدیه، خب کشمش خیلی جدی نیست، خب ولی چیزای زیادی داره توی عراق شما، برنج جدیه و همون اندازه که شاید جدی تر از حتی گندم هم جدیه، ها جو هم جدیه، برعکس گاو خیلی جدی تر. شما به این طرف که میاد گاو خیلی جدی تر میشه، شطور خیلی کمرنگ تر میشه تو عراق میاد، ولی چیزهای دیگه ای میاد این مزه. بعد یه سوال
دیگه،
اما از این مردگی به این سوال دیگه رو مطرح کنیم، شما وارد حیات مکی که بشین بیشتر درآمدها به نظر شما از تولیده
تجارت
یا تجارته؟ بیشتر تجارت در خرید و فروش میکنه، رو خرید و فروش ها برای چه مالیات نمیدین؟ نیا کنی شما دارین رو تولید میبندی، میگه آقا خمس، خب خمسی که همه دارن میدن، شما یه مالیاتی داری بر تولید میبندی. خب
برعکس
تشویق نگرفتم، یعنی تشویق نظام اکثر مدن دیگه، ما اون تشویق نیست دیگه، تشویق مدرسه نیست. آه شما الان توی منطقه عربستان که نگاه بکنی تو مدینه درسته که همین، ولی بالاخره تجارت توی منطقه جدی، چرا؟ چون تولیدات اینقدر زیاد نیست، نمایحتاج خودش هم بخواد باید تجارت کنه. چرا به تجارت نمیبندی؟ یا کی گفته به تجارت رو بریم؟ حالا بریم بخونیم ببینیم چی میشه.
پولش
نمیبنده دیگه، پول غیر از پول که همه دارن. دوباره در مورد پول اگه شما بگی پولو نه خود تجارت، آقا شما همین الان هر چیزی که رفتی مال تجاری که داری رو اینقدر اگه مال تجارت افزایش بده، چون تاجر اینجوریه، اینو میده پول که نگه نمیداره، پول چجوری و حال علیه هاو کلا شما توی زکات این مسئله رو داری ها. افزایش تولید نه، افزایش سرمایه تولید شده. حالا اینا بحث بعدیمون که در مورد
زکات
نه، پول کی گفته پول باید حتما شما هزار دینار اینجا چی باشه دست نخوره، اگه هزار دینار رو قرض بدین دوباره امسال بهش زکات تعلق، کافیه که این پول بچرخه، باید در چرخ باید رکیزه باشه و بمونه، حال علیه الحول. مهمترین ویژگی زکات اینه، سرمایه افزایش یافته با تولید. خب شما مال تجاری اینجوری نیست، شما پول میدی سریع در حال به سرعت در حال تغییر کردنه. شما میری یه چیزی رو میخری میای اینجا میفروشی، باز اونجا همونجا یه کالای دیگه تبدیلش می‌کنی، کالا رو برمی‌داری می‌بری یه جای دیگه. این دائما در حال تبدیل تبدل کردن کالاهاشه.
خب سرمایه رو بازم با کالا افزایش
میده،
سرمایه‌ش
هم کالای بیشتر میگیره. کالای دیگه‌ای داره میگیره. کالا ولی داره تغییر می‌کنه. هیچ کالایش حال علیه الحال نشه. مگه شما میگه هر کالایی داشته حال علیه الحال؟ شما میگه من به خودش هم کنار نمیام. خب این دیگه کلن سیاست اقتصادی دارن فهم کنم. یعنی یه چارچوبایی داره، یه بی‌انضباطی. هر کی تولید کرد میریم تو نصاب، دوباره همین مسئله پیش میاد. از این به هر تولیدی نمیگیریم، از این نصاب بالاتر باشه. بعد میری توی نصابهای مختلف و درصدایی که از دریافت میکنی هم همینطور. تا اینجوری مطالعه نکنیم نمیفهمیم کارگرد زکات چیه. خب ما قبل از اینکه وارد بحث کارگردی بشیم و قبل از اینکه این تحلیلمون رو در مورد اموال شبه جزیره عربستان و مناطق مختلف تکمیل بکنیم، باید قبل از اینا وارد یه بحث دیگه بشیم. ما جلسه بعد بحث فرایض سنن رو یه دور بررسی میکنیم و بعد وارد روایت معارض میشیم. فرایض سنن رو دوستان رو باشو ببینن. بحث تفصیل روایت تفصیل تو اصول کافی هم ببینید که فرق میکنه. چه ببینیم این روایت میگه اون چیزی که خدا تعیین کرد، اون چیزی که دست اون چیزی که خدا تعیین کرد کفاف داشت. اون چیزی که رسول تعیین کرد برای دوران خودش کفاف داشت. حالا این سوال جدی پیش میاد. صلى الله على محمد وعلى آله. بله.
چیزهای دیگه هم بوده؟
من گفتم تجارت بوده دیگه، حداقل تجارت بوده، مال و تجارت بوده. شما تاجرا که بیشترین درآمد داشتن اصلا ازشون چی؟ ازشون مالیات نمیگرفت، زکات نمیگرفت. همین اینو باید حل کنیم. ببین بعد همون موقع حل کنیم. بریم اول ببینیم زکات مال و تجارت رو چیکار می‌کنیم. یعنی تأمین دادن هم اینطوری نیستش که دیگه فقط شما این ترمزه رو ول کنی رسیدی به اونجایی که مد نظرش.